Move the government to call number one. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وطبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا وعين أحمد وبالقاسم المصطفى محمد.
اللهم صل على محمد وعلى محمد.
عجل فرجا.
در تفسیر آیات رسیده بودیم به آیه 51 که انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الى الله و رسوله لیحکم بینهم ان یقولوا سمعنا و اطعنا و اولئک هم المفلحون. به درستی که چنین است، گفتار مؤمنان هنگامی که خوانده می شوند به سوی خدا و رسول که حکم کند بین ایشان، این که می گویند سمعنا و اطعنا، شنیدیم و اطاعت کردیم، یعنی سمعن و اطاعتا، و اولئک هم المفلحون، و اینها هستند که رستگارانند. اگه در خاطرتون باشه در آیت 31 آخر آیه فرمود و توبو الى الله جميعا ايها المؤمنون لعلكم تفلحون، همگان توبه کنید به درگاه خداوند ای مؤمنان بلکه رستگار شوید. حالا رستگاران کیان؟ کیانن؟ اینجا میفرماد که کیان اونا؟ اونا کسانی هستند که وقتی خوانده می شوند به سوی خدا و رسول که در بین اونها رسول الله حکم کنه، این تو اختلافاتشون میگن سمعنا و اطعنا، شنیدیم و اطاعت کردیم، یعنی در موقعی که فکر میکنن حق به جانب خودشونه، چون گفتیم تو اختلاف انسان فکر میکنه حق به جانب خودشه، بگن خب بیا ببینیم رسول الله چی میگه، خدا چی میگه. اونجا اگر گفتن سمعن و طاعتا، اینا رستگارن، چون قول خدا رو بر قول خودشون ترجیح میدن، حکم خدا رو بر حکم خودشون ترجیح میدن. اینا مفلحون، فلاحن، پیروزمندن. که حالا آیت بعدی مطلبی مطرح میشه که باش کار داریم. بعد میفرماد و من یطع الله و رسوله و یخش الله و یتقه و اولئک هم الفائزون، و کسی که اطاعت خدا و رسول کند و بترسد از خدا و تقوا پیشه کند، فاولئک هم الفائزون، اینها کسانی هستند که رستگارانند. سوال اینجاست که فوز با فلاح چه فرقی میکنه؟ چون آیت قبل فرمود اولئک هم المفلحون، اینجا فرمود اولئک هم الفائزون. در کتب لغت عرب تا جایی که ما تفحص کردیم بررسی کردیم، میگن فوز بالاتر از فلاحه، فوز مرتبه ای بعد از فلاح. لذا خود اینجا هم شما میبینید که اول میگه هم المفلحون، بعد مرتبه بعد میگه اولئک هم الفائزون. منتها بحث اینه که فلاح با فوز چه فرقی میکنه؟ فلاح با فوز چه فرقی میکنه؟ ما اگر فارسی بخوایم کلمی مرادف اینها قرار بدیم، فلاح میشه پیروزی، فوز میشه رستگاری. فلاح میشه پیروزی، فوز میشه رستگاری، یعنی عاقبت به خیری. یه موقع طرف پیروز میشه، اما آیا رستگار هم میشه؟ عاقبتش به خیر هم میشه؟ حالا یه مثالی بخوایم بزنیم برای قریب به ذهن، که البته در طول تاریخ منظورمونه ها، یهودیان بنی اسرائیل در جنگ با فرعونیان پیروز شدن، به رهبری حضرت موسی و معجزات الهی پیروز شدن. خب از دست اینها به فلاح رسیدن، به پیروزی رسیدن، اما الان میبینیم خودشون شدن ظالم. اگر قوم بنی اسرائیل رو یه پارچه در نظر بگیریم، به فلاح رسیدن، آیا به فوز هم رسیدن؟ ممکنه طرف به پیروزی برسه، ممکنه به رستگاری نرسه. البته اون بنی اسرائیلی که اون زمان بودن، که پیرو و حضرت موسی بودن، ایمان آوردن، اونها عاقبت به خیر شدن. ما منظور کل این نسل رو داریم میگیم و به عنوان مثال عرض کردیم. خب حالا ببینیم، گفتش که مفلحان آن کسانی هم که وقتی پای خدا و رسول میاد میگن سمعا و طاعتا، هر چی خدا و رسول میگن، یعنی خودم وسط نیستم، یعنی من در مقابل خدا و رسول حرفی ندارم، از سمع رو گفتن. که آیه ای هم خوندیم شب جلسه گذشته، که فلا و رب کلا یؤمنون حتی یحکمو که فی ما شجر بینهم، به پروردگار تو قسم که اینان ایمان نمی آورن تا آنکه تو را حاکم کنن در اختلافات خود، ثم لا یجدو فی انفسهم حرجا مما قضیت و یسلمو تسلیما، بعدم که تو حکم کردی در دل اینا هیچ ناراحتی نباشه از قضاوتی که تو کرده ای و تسلیم محض تو باشن. اینجوری میشن چی؟ مؤمن. اینجا هم همینو فرمود که اون کسانی که تو اختلافات گردن میذارن، حقیقتا میگن سمعا و طاعتا، اولئک هم المفلحون. بعد میفرماد و من یطع الله و رسوله، کسی که اطاعت کند خدا و رسول را، و یخشى الله و بترسد از خدا، و یتقه و تقوای او پیشه کند، فاولائک هم الفائزون، اینا دیگه رستگاران هست. اینجا سه تا قسمت رو مطرح کرد، اطیع الله و رسوله، یه قسمت اطاعت از خدا و رسول، قسمت دوم یخشى الله، بترسند از خدا، قسمت سوم یتقه، تقوای او پیشه کنند. این سه مرحله رو که کسی بگذرونه جزو فائزانه، اینها هستن که رستگارانن. که حالا باید بررسی کنیم اینا چی هست. اولی فرمود و من یطع الله و رسوله، کسی که اطاعت کند خدا و رسولش را، که اطاعت خدا و رسول تو آیه قبل گذشت بحثش که کجا اطاعت کنه، همه مراحل مخصوصا اون جایی که پای نفسش وسطه. آیه قرآن اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر منکم، اطاعت خدا و رسول و اول الامر که دامنه همه اینا دامنه اطاعت خداست. اطاعت خدا رو ما چجوری میتونیم اطاعت خدا کنیم؟ اطاعت رسول کنیم. منتها اطاعت رسول با اطاعت خدا چه فرقی میکنه؟ یک موقع رسول حرف از جانب خودش میزنه، از جانب خودش میزنه به این معنا که حرف خدا رو به ما نمیگه، یا آقا شما بلندشو برو الان آب بردو بیا، این که نیست خدا به من گفته به تو بگم اینو. اینو باید اطاعت کرد یا نکرد؟ اطاعت رسول یه موقع از حرف خدا رو به ما میرسونه. خداوند سبحان اینجوری فرمود، یه موقع امر خود پیامبره که باید اونم اطاعت کرد. و بعد اطاعت امام که میشه زیر مجموعه اطاعت رسول، یعنی انسان از اطاعت نفس خارج بشه، از اطاعت نفس خارج بشه، مطیع خدا و رسول و امام بشه، مطیع خدا و ولایت بشه. این یه مرحله. مرحله دوم چیه؟ و یخشى الله، بترسد از خدا. خب یخشى الله یعنی چی؟ آیه قرآن انما یخشى الله من عباده العلماء، کیا خشیت دارن؟ کیا از خدا میترسن؟ عباده العلماء، عباد عالم، اینا از خدا میترسن. چون انما آورد قبلش، اولش انما یخشى الله من عباده العلماء حصر کرد، خشیت از خدا مخصوص عباد عالمه، اهل علم. روایت ما اتخذ الله ولیا جاهلا، خداوند هیچ جاهلی را ولی خود نمیگیرد. اولیاء خدا همه عالمند، اونم نه علم فقط صرف لفظی و لفظ، صرف سخندانی و سخنرانی نیست. روایت می‌فرماد که از همین آیه برداشت کرده، از آیه انما یخشى الله می‌فرماد الخشیت و میزان العلم، خشیت میزان علمه. میخوایی ببینی طرف چقدر خشیت داره؟ ببین چقدر، میخوایی ببینی طرف چقدر علم داره؟ ببین چقدر خشیت داره، چقدر خدا ترسه. خشیت میزان علمه، ترازوی علمه. چون بندگان عالم هم که از خدا میترسن، خب میفرماد و من یطع الله و رسوله و یخشى الله، و بترسد از خدا، یعنی اهل علم باشه، اطاعت خدا و رسول کنه، مطیع باشه. رأس همه این رستگاری چیه؟ اطاعت خدا و رسوله، که اول فرمود من یطع الله و رسولهی، بعد فرمود و یخشى الله، که گفتیم یخشى الله کیا میترسن؟ اهل علم. اهل علم باشه. علم به چی؟ عالم باشه به احکام دینش، به حدود دینش، به اصول دینش، اصول دین، توحید، نبوت، ولایت، معاد، به اینها عالم باشه. بعضی ها میبینی تو احکام دین خیلی وارده، تمام شکیات نماز و حج و روزه و همه رو مثل بلبل برات میگن، اما از اصول دین که صحبت میکنی لاله. بحث توحید که میاد هیچی از توحید نمیدونه، خداشناسی نمیفهمه اصلا یعنی چی، فقط میگه خدا یکیست، بیشتر از این نمیدونه. بحث معاد که میاد هیچی از معاد نمیدونه. نبوت که میاد وسط فقط میدونه پیامبر ما ایشونه. بحث امامت هم که میاد همونجور که امام یه نفر مثل من و شما فقط گناه نمیکنه، مثلا حالا مقام اسمت امام اون خواه بگه اینجوری میگه. انما یخشى الله من عباده العلماء، عبادی که عالمن اهل علمن. چجور میشه اهل علم شد؟ ان تتقوا الله یعلمکم الله، تقوا پیشه کنید خدا تعلیمتون میکنه، خدا بهتون یاد میده. خب پس مطیع خدا و رسوله و عالمه، اهل علمه و یتقه و تقوای خدا رو رعایت میکنه. تقوا چیه؟ خیلی ما میشنویم تو مباحث، مباحث اخلاقی تفسیری، تقوا. تقوا یعنی چی؟ متقی کیه؟ به چی کسی میگه متقی؟ اگر تقوا رو بخوایم تعریف کنیم در یه جمله کوتاه، تقوا یعنی این که انسان در تمام مراحل زندگی خدا رو حاضر و ناظر بر خودش ببینه، رعایت حضور خداوند بکنه در زندگی. تو تمام جزئیات زندگیش خدا رو حاضر و ناظر ببینه، این میشه رعایت تقوا. حالا بگو خدا ترسی، بگو پرهیزکاری، همه اینا رو شامل میشه. چون کسی خدا رو حاضر و ناظر ببینه میترسه از خدا، کسی که خدا رو حاضر و ناظر ببینه پرهیزگاری میکنه. پس سه تا چیز فرمود. اولش اطاعت خدا و رسوله، مطیع خدا و رسول باشه، که این خودش خیلی مقدمه میخواد که انسان از سر نفس خودش بگذره، از اطاعت نفس خارج بشه به اطاعت خدا و رسول برسه. و الا نمیشه انسان هم اطاعت نفس کنه هم اطاعت خدا و رسول. و بعد اهل علم باشه، بدون حدود دینش چیه، اصلا بدون امر خدا و نهی خدا چیه، که اینجوری میشه اطاعت کرد دیگه. بدون چه کاری مورد رضای خدا، چه کاری مورد غضب خداست، بدون الان در برخورد با این حادثه و واقعه چه کار باید کنه، رضای خدا چیه، الان چی باید بگم، چجور باید برخورد کنم. تا اینا رو ندونه که نمیتونه اطاعت خدا و رسول کنه. و بعد هم در تمام مراحل زندگی خدا رو حاضر و ناظر ببینه. اگر اینجوری شد اولئک هم الفائزون. یه دستور عملیه که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم
اللهم صل علی محمد محمد
فرمودن، چند تا سفارش فرمودن، یکی به شخصی چند تا وصیت فرمودن رسول خدا، یکیش این بود، فرمود هر کاری خواستی انجام بدی تو طول زندگی یکی از همسایه های صالح خودت رو در نظر بگیر که الان پیشت ایستاده. آیا اگر ایشون ایستاده بود این کارو میکردی؟ استاد خودت رو در نظر بگیر که پیشت وایستاده، اگر استاده بود این کارو میکردی؟ چون بعد جا واقعا انسان تزیین میشه اعمال براش، نمیدونه این کار خوبه یا بده. این عقل نفس غالب میشه، عقل مغلوب میشه، عقل جوری مغلوب میشه نمیتونه تشخیص بده. اونجا وقتی که کسی را که از او حیا داری در نظر گرفتی، اون موقع متوجه میشی چی کار باید کنی. پس با این سه شرط میشن چی؟ فائزون، رستگارا. و اقسمو بالله جهد ایمانه لئن امرتهم لیخرجن قل لا تقسمو طاعت و معروفه ان الله خبیر به ما تعملون. قسم میخورند، اقسمو بالله، به خدا، جهد ایمانهم، به سخت‌ترین سوگندها قسم یاد میکنن، مؤکدترین قسمها رو یاد میکنن که معمولا جور آدم ها چی هم گفتیم؟ دروغگو. حدیث امیرالمومنینه، کسی که زیاد قسم میخوره دروغ میگه. به چی چیز قسم میخورن؟ که لئن امرتهم لیخرجن، اگر امر کنی خارج میشن. از چی خارج میشن؟ اینجا نفرمود از چی خارج میشن. مفسرین بعضی ها گفتن یعنی برای جهاد در راه خدا خارج میشن، بعضی ها گفتن یعنی اگر امر کنی از اموال و اولادمون خارج میشیم، یعنی دست میکشیم. ولی خود مصداق اینجا ذکر نکرد، اگر امر کنی ما خارج میشیم. خب یعنی اگر دستور بدی ما انجام میدیم، اگر امر کنی. قول بگو، به اینا بگو، لا تقسمو، قسم نخوری، طاعت و معروفه، طاعتی شناخته شده. معروف یعنی چی؟ شناخته شده و نیک، یعنی به نیکی شناخته شده ها. طاعت و معروفه میگید امر به معروف. معروف یعنی چی؟ خوبی که خوبیش واضحه، خوبیش شناخته شده است، خوبیش پنهان نیست. خود کلمه معروف یعنی شناخته شده. مثلا وقتی میگن زن معروفه، به زن بدکاره میگن زن معروفه، زن شناخته شده. چون زن نباید شناخته شده باشه، زن باید پنهان باشه. اما اینجا وقتی میگه طاعتون معروفه، معروف یعنی شناخته شده به نیکی، یه نیکی که شناخته شده است بین همه. و این طاعتیست معروفه، اطاعتیست که همه چیز مشخصه. طاعتون معروفه لازم به قسم خوردن نیست، در اطاعت نیکی لازم به قسم خوردن نیست که به خدا، به پیر، به پیغمبر. شما اگر بگید ما نماز میخونیم، نماز خوندن کار خوبی، باید بخونید، قسم خوردن هم لازم نداره. بعد ان الله خبیر به ما تعملون، خدا هم خوب میدونه شما چی کار میکنید. این اصلا احتیاج به قسم نیست، چون خدا خوب آگاهه که شما چه میکنید. شما میگید اگر امر کنید چنین میکنیم، اما خداوند خوب اطلاع داره که شما چه میکنید، از عمل کرده شما آگاه هست. قل اطیع الله و اطیع الرسول، بگو اطاعت کنید خدا را و اطاعت کنید رسول را. فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْهِ مَا حُمِّلَ وَعَلَيْكُمْ مَا حُمِّلْتُمْ وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ. این آیه از نظر معنا یه مقدار پیچ داره، پیچ و تاب داره، احتیاجی به دقت داره. آیه رو میخونیم ترجمه میکنیم، دقت کنید. قل اطیع الله و اطیع الرسول، بگو ای پیامبر اطاعت کنید خدا را و اطاعت کنید رسول را. فَإِن تَوَلَّوْا، پس اگر پشت کردید، فَإِنَّمَا عَلَيْهِ مَا حُمِّلَ، به درستی که بر اوست آنچه حمل می شود، و علیکم ما حملتم، و بر شماست آنچه حمل کرده می شوید. و این تطیعوه تحتدو، و اگر اطاعت او کنید هدایت یابید. و ما علی رسول الا البلاغ المبین، و بر رسول نیست مگر رساندنی آشکار. خب اینجا ضمیر علیه ما حمله به کی برمیگرده؟ ببینید میگه قول پیامبر، بگو اطاعت خدا و رسول کنید. اگر پس اگر شما پشت کردید، بر اوست آنچه حمل کرده می شود، و بر شماست آنچه حمل کرده می شوید. و اگر اطاعت او کنید رستگار می شوید. اینو پیامبر داره میگه. اگر اطاعت او کنید، او کیه؟ دقت فرمودید چی شد؟ یه بار دیگه قرآن رو نگاه کنید، اونجاشو کار دارید. فَإِن تَوَلَّوْا، پس اگر شما پشت کردید، فَإِنَّمَا عَلَيْهِ مَا حُمِّلَ، بر اوست آنچه حمل کرده می شود. و عَلَيْكُمْ مَا حُمِّلْتُمْ، و بر شماست آنچه حمل کرده می شود. بار او دوش خودشه، بار شما دوش خود شما. و اِن تُطِيعُوهُ، و اگر او را اطاعت کنید هدایت می شوید. خب این او کیه؟ چون اینجا به پیامبر بر نمی گرده که ضمیر، چون سخنگو پیامبره. قول اول داره میگه قول بگو، پس اینجا سخنگو رسول اللهه. قول اطیع الله و اطیع الرسول، بگو اطاعت خدا و رسول کنید. پس اگر پشت کردید، بار او به دوش او، بار شما گردن شما. و اگر اطاعتش کنید هدایت یابید. بعضی آمدن برای اینکه جفت جور کنن جمله رو، به این جور گفتن که قل اطیع الله و اطیع الرسول. تا اینجا سخن پیامبره. بعد فَإِن تَوَلَّوْا، اینجا دیگه کلام خداونده. که خدا داره میگه که اگر فحش کردی، در حالی که اگر سخن پیامبر میخواد عوض بشه، وقتی به پیامبرش میگه بگو، دیگه خودش پشت سرش که نمیگه، ولی از اولش خودش میفرمود اطیع الله و اطیع الرسول. گرفتی داستان چی شد؟ حالا این ترجمه که دست منه که اصلا یه جور دیگه ترجمه کرده، من اینجا اینجوری ترجمه کرده که ای رسول ما بگو فرمان خدا را اطاعت کنید، و اگر اطاعت نکردند، نکردند نیست، فا این تولو، اگر اطاعت نکردید، خطاب مستقیمه، بر آنها بار تکلیف خود و بر شما بار تکلیف خیش است. ود و این توتی او رو نوشته بگو که اگر خدا رو اطاعت کنید هدایت و سعادت خواهید یافت، که این دولت که خیلی هستن جور دیگه ترجمه شده. داستان چیه؟ قل اطیع الله و اطیع الرسول، بگو اطاعت خدا کنید و اطاعت رسول کنید. پس اگر پشت کردید در اون موردی که گفته شده، بار او به دوش او و بار شما به گردن خود شماست، و اگر اطاعتش کنید هدایت یابید، و بر رسول نیست مگر بل ابلاغ آشکار. در روایت از امام صادق علیه السلام می فرماد خداوند سبحان در بعضی از موارد قرآن اصلا مستقیما امیرالمؤمنین رو مورد خطاب قرار میده، مستقیما امیرالمؤمنین رو مورد خطاب قرار میده، که آیتش یه بار، یکی دو بار در اینجا خوندیم، سوره نساء فکر میکنم آیه 35 یا 30 خوردهه که میبینیم بله واقعا خطاب به غیر رسول الله. اینجا هم ضمیر برگشت میکنه به امیرالمؤمنین، همچنان که در روایت داریم که اگر بر اوست، یعنی بر علیست آنچه حمل میشود از بار امانت، و بر شماست آنچه که حمل میشوید از خیانت و اطاعت نکردن، و اگر اطاعت کنید او را، یعنی علی را، هدایت یابید، چون هدایت بعد از رسول الله با امیر المؤمنینه. اطیع الله و اطیع الرسول که اولش فرمود، مگه نفرمود؟ پس این و این تطیعوه چیه؟ و اگر اطاعت کنید او را، بگید اطاعت امیر، چون اطاعت خدا و رسول رو که اول فرمود قل اطیع الله و اطیع الرسول، بعد دوباره میگه و این تطیع او، اگر اطاعت او کنید، او یعنی مقام ولایت. خب حالا اینجا و ما علی رسول الله البلاغ المبین، بر رسول نیست مگر ابلاغ آشکار، علنا بگه ابلاغ کنه. من جلو شما رو نمیگیرم، من اون که از خداست به شما میگم، دیگه خودتون میدونید. اگه در خاطرتون باشه گفتیم این آیات رو ما جلو میریم دوباره برمیگردیم یه بررسی داریم روی آیات. آیه 48 و اذا دعوا الى الله و رسوله لیحکم بینهم، هنگامی که خوانده می شوند به سوی خدا و رسول که حکم کند بین آنان، اذا فریق منهم معرضون، در هنگام بعضی از آنان اعراض می کنند، از حکم خدا و رسول اعراض می کنند، در حالی که می گفتن ما مؤمنیم، ما ایمان داریم. در تفسیر برهان چند روایت از مآخذ مختلف جمع کرده. در تفاسیر دیگر که مراجعه میکنید روایات هست، مجموعش تقریبا تو برهان هست، چون برهان تفسیر رواییه که هرچی روایت بوده جمع کرده زیل آیات. کمتر روایتی هست که تو برهان نباشه، روایات شیعی زید آیات ها. روایاتی در شأن نزول این آیاته به این صورت که می فرماد یک زمینی بود که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم این رو بخشیدن به عثمان و امیرالمؤمنین. دقت کنید، خوب دقت کنید، چون یه بحث خیلی شیرینی داریم اینجا، بحث روایی ولایی قرآنی تعویلی. یه زمینی رو رسول خدا بخشید به عثمان و امیرالمؤمنین، قسمت بالای این زمین مال عثمان بود که آب از زمین قسمت عثمان میامد تو زمین امیرالمؤمنین. امیرالمؤمنین به عثمان گفت یا بیا زمین من رو بخر یا زمین تو بفروش به من. عثمان گفت باشه من میفروشم. معامله کردن، پول پرداخت شد، یه دست منافقا دورشو گرفتن، گفتن بنده خدا آب از زمین تو میرفت تو زمین علی، زمین علی به دست خور نبود که، تو اگر آب رو من میکردی به علی نمیدادی زمینش بی قیمت میشد، بعد به قیمت خیلی ارزون میتونستی ازش بخری. چرا زمین تو فروختی؟ برو معامله رو به هم بزن. تو بعضی از روایات داره یه شخصی بود، اسمشو نیورده کی، ولی تو بعضی از روایات آورده که عثمان بود این شخص. اومد پیش امیرالمومنین که من نمیخوام بفروشم. حضرت فرمود معامله تموم شده. گفت نه من قبول ندارم. امیرالمومنین گفت باشه به داوری بریم پیش رسول خدا. یه عده بهش گفتن به عثمان که این بری پیش رسول خدا طرف پسر عمشو میگیره، پسر عمشو ول نمی کنه که جانب تو رو بگیره. اینم گفت نه من قبول ندارم. باز اینجا دو جور روایت شده. یه جور روایات میگه گفت بریم پیش فلان یهودی که آدم مورد اعتمادی محسوب میشد تو مدینه که او بین اون داوری کنه. یه روایات میگه گفتش که به حکم ابوبکر و عمر من راضی میشم. که این آیات نازل شد که هنگامی که خوانده میشون که خدا و رسول بینشون حکم کنه، از خدا و رسول اعراض میکنن. افی قلوب هم مرض هم ارتابو هم یخافون ان یحیف الله علیه و رسوله بل اولئک هم الظالمون. میترسن خدا و رسول ظلم کنه بهشون. که وقتی رفت در پیش یهودی گفت شما رسول حالا اسم رسول الله رو آورد، در اخبار غیبی و آسمانی تأییدش میکنید، بعد توی حکم زمینی قبولش ندارید. احکام آسمانی رو ازش قبول میکنید، بعد یه قضاوت زمینی رو ازش قبول نمیکنید. به عثمان گفت. حالا خب چیه اینجا داستان؟ داستان چیه؟ این داستان که ذیل این آیه آمده، آیات قرآن میدونید تکرار میشه، تعویلش مصداقش در این عالم پیاده میشه. یعنی یک آیه بارها و بارها در این عالم پیاده میشه. به قول جناب ابن عربی میفرماد قرآن لا تبرح در حال نزوله، دم به دم قرآن داره نازل میشه، شأن نزول پیدا میکنه. خب چیه تعبیرش؟ تعبیرش خلافت عثمان و امیرالمؤمنینه. اون زمین رو کی داده بود؟ رسول الله. خلافت از طرف کیه؟ از طرف رسول خداست. زمین امیرالمؤمنین میگه آب از زمین عثمان میآمد تو زمینش. خلافت بعد از عثمان به امیرالمؤمنین رسید به اثر ظاهر، در حالی که عثمان این زمین رو فروخته بود، یعنی مال امیرالمؤمنین بود. در حقیقت خلافت از آن امیرالمؤمنین بود. خب اما عثمان راضی نشد به حکم رسول الله، چون در شورای که گذاشت عمر، شورای 6 نفره گذاشت، عثمان، علی ابن ابی طالب، عبدالرحمن ابن عوف و 3 نفر دیگه، گفت این 6 نفر میرن تو اتاق، ظرف چند روزی خلیفه مشخص میکنن. یه هفته باید مشخص کنن، مشخص نکردن گردن هر 6 تاشون میزنی. حالا چه حکمی هستن خدا میدونه. جلسه برگزار شده، اینجا بود که عثمان به حکم رسول الله رضا نداد. عثمانی که میدونست رسول خدا علی ابن ابی طالب رو وصی خودش کرده، عثمانی که میدونست جانشین بعد از رسول خدا امیرالمؤمنینه، اول در اون شورا اومدن پیش امیرالمؤمنین، گفت آیا قبول میکنی که به حکم خدا و رسول و سنت شیخین عمل کنی؟ و امیرالمؤمنین گفتن، امیرالمؤمنین فرمود سوگند میخورم که به حکم خدا و رسول عمل میکنم، اما سنت شیخین نه، من پیرو خدا و رسولم، شیخین کیه؟ قرآن آوردن جلو عثمان، گفتن قسم میخوری که به حکم خدا و رسول و سنت شیخین عمل کنی؟ گفت آره. خلافتو گرفت. اینجا بود که رضایت نداد به حکم رسول خدا، در حالی که این خلافت از آن امیرالمؤمنین بود. تو این حکمیت به حکم ابوبکر و عمر رضا داد، نه به حکم رسول خدا. یعنی به شیوه اونها که خلافت رو قصد کرده بودند، قصد کرد خلافت امیرالمؤمنین رو. گرفتید چی شد داستان؟ یه بار دیگه حدیث رو بخونم. شأن نزول آیات، زمینی را رسول خدا به این 2 نفر بخشید. زمین امیرالمؤمنین پایین دست زمین عثمان بود که آب از زمین عثمان به زمین امیرالمؤمنین میرسید. امیرالمؤمنین زمین او را خرید، ادهی دورش رو گرفتن، گفتن چرا فروختی؟ اگر نمی فروختی تحت فشار قرارش می دادی، میتونستی به ارزونترین قیمت بخری. لذا این به قول امروزی ها دبه کرد که من نفروختم زمینو. حکمیت رو ببریم پیش رسول خدا، راضی نشد به حکم رسول الله، راضی به حکم رسول خدا نشد، به حکم ابوبکر و عمر. تو بعضی از روایات داره به حکم یک نفر یهودی رضا داد. گفتیم تعویل این دوباره پیاده شد، خلافت از طرف رسول خدا رسیده. اول خلافت عثمان میشه، بعد خلافت امیرالمؤمنین. اما در اصل این خلافت از آن امیرالمؤمنینه. عثمان راضی نشد به حکم رسول الله که علی را خلیفه خودش کرده بود از جانب خداوند، که در قدیم قدیر خم بیعت کرده بودند، بلکه به سنت شیخین عمل کرد که خلافت رو از علی غصب کردند. حالا یه بار دیگه این آیات رو میخونیم ببینیم چجوری معنا پیدا میکنه. فیقولون آمنا بالله و بالرسول و اطعنا ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك و ما اولئک بالمؤمنین. گفتن ما ایمان داریم به خدا و رسول و اطاعت میکنیم، سپس فوش کردن و اینها مؤمن نیستن. و اذا دعوا الى الله و رسوله ليحكم بينهم، هنگامی که خوانده میشوند به سوی خدا و رسول که حکم کند بین آنان، اذا فريق منهم معرضون، ادعی فوش میکنن، اعراض میکنن به حکمیت رسول الله. و این یکن لهم الحق یعتو الیه مزعنین، و اگر حق با آنان بود شتابان می آمدن. یعنی حق با علیست و با آنان نیست که حکمیت رسول الله رو نمی پذیرن. افی قلوبهم مرض ام ارتابوا ام یخافون ان یحیف الله علیهم و رسوله بل اولئک هم الظالمون. در قلبشون مرضه، یا شک دارن، یا میترسن خدا و رسول بهشون ظلم کنن، بلکه خود اینا هم که ظالمانن. انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الی الله و رسوله لیحکم بینهم ان یقولوا سمعنا و اطعنا. قول مؤمنین وقتی که خوانده میشن به سوی خدا و رسول برای حکم، فقط میگن سمعنا و اطعنا، شنیدیم و اطاعت کردیم. و اولئک هم المفلحون. و من یطع الله و رسوله و یخشى الله و یتقی فاولئک هم الفائزون. آن که اطاعت خدا و رسول کند و بترسد از خدا و تقوا پیشه کند، اینان هم که رستگاران هم. و اقسمو بالله جهد ایمان هم، قسم های مؤکد یاد کردن، لئن امرتهم لیخرجن، نه اگر امر کنی ما خارج می شویم، دست بر می داریم. از چی؟ از حکومت، از این زمین، از هر چی که تو بگی. قل لا تقسمو، قسم نخوریم. طاعت معروفه، اطاعت واجبیه. ان الله خبیر به ما تعملون، خدا خوب اطلاع داره شما چه خواهید کرد. حالا میرسیم به این آیه. قل اطیعوا الله و اطیعوا الرسول، بگو اطاعت کنید خدا را و اطاعت کنید رسول را در خلافت علی بن ابی طالب. فان تولوا، پس اگر شما پشت کردید، فانما علیه ما حمله، پس بر اوست آنچه به گردنش نهاده می شود، یعنی علی علیه السلام. و علیکم ما حملتم، و بر شماست آنچه به گردنتان افتاده می شود از قصبی که انجام می دهید. و این تطیعوه تحتدو، و اگر اطاعت علی کنید هدایت یابید. اینجا میبینیم که چقدر آیه داره خودشو زیبا نشون میده که احتیاج به هیچ ماسمالی هم نیست که بگیم تا اینجا سخن پیامبر، از اینجا سخن خداست، از اینجا زمین رو برگردونیم، از پشت سرمون بیاریم، از تو یقمون بزنیم تو دهنمون. فما علی الرسول الا البلاغ المبین، بر رسول خدا نیست مگر ابلاغ، بلاغ مبین، که ابلاغ کرد که خلافت از آن علی است. خب آقا شنیدیم همه امیر المؤمنین بعد از رحلت رسول خدا نشست به کتابت قرآن که ردا از دوش نیفکند تا قرآن رو تکمیل کرد. بعد خود امیر المؤمنین در مورد این قرآن میگه، وقتی میاره میگن ما به قرآن تو احتیاجی نداریم، یعنی ما به قرآن تو احتیاجی نداریم، فرمود دیگه این قرآن رو نخواهید دید تا زمانی که مهدی، حضرت مهدی بیاد. حالا این قرآن چه خصوصیتی داشت؟ مگه با این قرآن فرق میکرد؟ نه، قرآن همین قرآنه. اما امیرالمومنین فرمود آیه‌ای که در شب نازل شده بود یا در روز نازل شده بود، در شهر نازل شده بود یا در بیابان نازل شده بود، در مورد چه فردی نازل شده بود، در مورد چه گروهی نازل شده بود، تمام اینها رو امیرالمومنین نوشته بودند. یعنی بسیاری از جاهای قرآن مثل همین جا که مفسرین هر کدوم یه طرف میزنن، نمیدونن زمین رو این وسط چیکار کنن، تمام اینا باز شده بوده. یعنی قرآنی بوده همراه با تفسیر، همراه با راهنما، شرح نزولات، نه اینکه چیزی از این کم و زیاد شده باشه از قرآن. این همون کتابیه که به سینه پاک رسول الله بدون کم و زیاد نازل شده. هر کس غیر از این بگه خلاف گفته. اون کتاب امیرالمؤمنین تمام جزئیات نزول و افراد و اشخاصی که در شأن نزول بودن رو ذکر کرده بود. و میدونید عده‌ای از این آیات هم در مورد همین خلفای ثلاثه بود. به خاطر چیش خلیفه دوم منع حدیث کرد؟ کسی حق نداره حدیث بخونه، حد میزد اگر کسی حدیث از پیامبر نقل میکرد. چرا؟ چون خیلی از روایات بود که بر علیه اینا بود. به ابن عباس گفت حدیث نخون. ابن عباس گفت قرآن بخونم. گفت بله قرآن بخون. گفت تفسیر کنم برای مردم. گفت بله تفسیر کن. گفت بگم پیغمبر چی گفته. گفت نه نه، حرف پیغمبر رو نزن. این پیغمبر رفت. همین کتاب ما رو کفانا کتاب الله، کتاب خدا برای ما بسته، خودمون میدونیم چی کار کنیم. خدا لعنتشون کنه. خب عزیزان، فردا شب هم به امید خدا جلسه هست. اگر فردا شب عید اعلام بشه که میشه شب عید، مراسم میدیال مراسم هست یا تفسیر قرآن داره. اگر هم ماه به سی بگرده که شب آخر ماه حرم مبارکه، اگر به 29 بگرده امشب شب آخر ماه مبارک رمضانه، اگر به سی بگرده فردا شب شب آخر ماه مبارک رمضانه، یا شب آخر ماه مبارکه یا شب عید میشه که فردا شب هم جلسه انشاءالله برقراره تا یا کرا خواهد و میلش به که باشد بید رمضان آمد و ماه رمضان رفت، صد شد که این آمد و صد حیف که آن رفت. شالله که از این مهمانی خدا بیشترین بهره رو برده باشیم، مهمان خوبی با بوده باشیم برای خداوند سبحان، که ما رمضان مشتاق ما باشه، ما مشتاق ما رمضان و ما رمضان هم مشتاق ما باشه انشاءالله. اونقدر مهمان خوبی بوده باشیم که دفعه بعد زودتر از همه دعوتمون کنم برای مهمان. البته شما ها رو میگم، من خودم که خودم امیدی ندارم، اما به حرمت ولی الله بلعظم، به حرمت صاحب الامر جد خدا قلب عالم امکان حضرت ولی عصر صاحب نجات آخرین فریاد آخرین کشتی نجات تنها ریسمان الهی تنها پناهگاه انسان واسطه بین زمین و آسمان حرمت این ذات مقدس این وجود نورانی که همه عالم به گرد وجود مقدسش دور میزنه، که همه عالم ریز خار سر سفره اوست، که همه عالم طفیل حسبی او هستن، خداوند به حرمت ایشان از ما در گذرد و این ناچیز طاعت ما را بپذیرد. یا من یعفو عن الکثیر یقبل الیسیر اقبل منا الیسیر و عفو عن الکثیر. ای خدای حجتت در زمین دائم است و نسل او قائم، به حق حجت قائمت که مظهر توست، خلیفه توست، جانشین توست در روی زمین، فرجش را نزدیک بگردان، قلبش را از ما راضی بگردان، ما را جز منتظران و محبان واقعیش قرار بده، قلب ما ظرف معارف قرآن و انوار ولایت قرار بده، پدر و مادر ما ببخش و بیامرز، همه دوستانمون، وابستگانمون، ذریه‌مون، اون کسانی که به گردنمون حق دارن، پدران و مادرانمون، همه رو ببخش و بیامرز. خدای همسانگانمون، اون کسانی که مد نظرمون نیستن و به گردن ما حق دارن، هر کسی که کوچکترین حقی به گردن ما داره، خدایا ببخششون و بیامرزشون. خدایا شیعان امیرالمومنین که در برازخ گرفتارن، خدایا خلاصی نصیبشون بفرما، عاقبت همه ما ختم به خیر بفرما، جهل تعجیل در فرج امام زمان، شفای مرزا برآورده شدن حاجاتش و صلواتش.